حقوق انرژی، گرایشی که به تازگی وارد کشورمون ایران شده و توجه خیلی از دانشجویان رشته حقوق در مقطع کارشناسی و همینطور سایر رشته ها رو به خودش جلب کرده. مهمون امروز ما خانم آیسودا هاشمی، دانشجوی کارشناسی ارشد این گرایش در دانشگاه شهید بهشتی تهرانه. همونطور که شاید مستحضر باشید، دانشگاه شهید بهشتی تنها دانشگاهیه که این گرایش رو، یعنی حقوق انرژی رو، به دانشجویان خودش در ایران ارائه میده. آیسودا جان، خیلی خوش اومدی و خیلی خوشحالیم که دعوت ما رو پذیرفتی.
سلام، من هم خیلی خوشحالم که قرار راجع به این رشته و گرایی صحبت بکنیم. امیدوارم که مفید باشه.
مرسی، تشکر. قبل از اینکه بریم سراغ اصلا تعریفی از این گرایش، من فکر می‌کنم که لازم باشه خودتم به دوستان و مخاطبان ما معرفی بکنی، اینکه اصلا کارشناسی کجا بودی و چه المان‌هایی باعث شد که علاقه پیدا بکنی به این گرایش.
من ورودی سال 97 کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی هستم و در واقع حالا همون از طریق رنگ وارد رشته حقوق انرژی شدم و بورسیه خود دانشگاه بودم. حالا توی بحث هایی که ما همگی داشتیم زمان انتخاب گرایش ارشد، من در واقع خیلی به دنبال این بودم که رشته رو انتخاب بکنم که برام تازگی داشته باشه. یعنی به نظرم کل قضیه ارشد خوندن خصوصا داخل ایران مزیتش به این هستش که شما مواردی رو یاد بگیرید که تازگی داشته باشه تا بتونید توی اونها پژوهش و ریسرچ انجام بدید. این دلیل اصلی ورود من به رشته حقوق انرژی بود.
خیلی هم عالی، خیلی ممنون، مرسی که خودتو معرفی کردی. و در مورد خود این گرایش، اصلا اسم حقوق انرژی در واقع تعریفش چیه؟ یعنی کسی که میخواد در آینده این گرایش رو بخونه باید دنبال چه المان‌هایی بگرده که میتونه تفاوت این گرایش با سایر گرایش‌ها رو هم ایجاد بکنه؟
گرایش حقوق انرژی حالا به صورت خیلی شکلی و کلی زیرگروه 8 هستش، زیرگروه تجارت بین‌الملل، و در واقع منابعی که شما مطالعه میکنید توی آزمون ارشد تا وارد این رشته بشین همون منابع تجارت بین الملل هستش. و خب حالا خیلی ها به اشتباه فکر میکنن که گرایش حقوق انرژی همون نفت و گازه، منتها نفت و گازی هستش که دانشگاه شهید بهشتی اومده ارائه داده، در صورتی که یک همچین تصوری تصور باطلیه و در واقع گرایش حقوق انرژی یک دنیای کاملا متفاوت از نفت و گازه. شما توی این رشته یک سری دروس تخصصی میخونید، مثل حقوق انرژی های تجدید پذیر، انرژی های هسته‌ای، حقوق برق، حقوق آب، و یک سری دروس تخصصی دارید که حالا ممکنه محیط زیست باشه، ممکنه بحث‌های انتقال فناوری در حوزه انرژی باشه، داوری و حل و فصل باشه، و شما تنها دو واحد نفت و گاز میخونید، همون دو واحدی که بچه تجارت بین‌الملل هم پاس میکنن. و در واقع بذارین اینطور بهتون بگم، مزیت رشته حقوق انرژی نسبت به نفت و گاز همین تمرکزش روی انرژی های پاک و تجدیدپذیر و انواع اونهاست. و به نظرم کسی که وارد حقوق انرژی میشه یک دست بالایی نسبت به بچه های نفت و گاز داره، چون که علاوه بر بحث های انرژی های فسیلی و نفت و گاز میاد و بخش های مختلفی مثل خصوصا قراردادهای برق که خیلی خیلی بروز امروزه و خیلی ها به دنبال این گرایش هستن رو مطالعه میکنه. راجع به تفاوتش با گرایش تجارت بین‌الملل، ببینید حقوق انرژی یک دنیای میان پرکتیس و تئوری، یعنی برخلاف رشته تجارت بین‌الملل که ممکنه بحث‌های پرکتیکال و عملی خیلی زیادی داشته باشه، زیبایی رشته حقوق انرژی در این هستش که شما به نظر من به کفایت در اون بحث‌های تئوری رو هم بحث می‌کنید و میایین به جنبه‌های عمومی در واقع حقوق عمومی و حقوق بین‌الملل انرژی هم می‌پردازید. و در واقع از همین نقطه هستش که ممکنه بیاد حقوق انرژی تنه بزنه به بحث‌های امنیت انرژی، توسعه پایدار، محیط زیست و مباحث اینچنینی.
مرسی. من سوالی که برام ایجاد شده بود اینه که فکر میکنم بیشباهت هم نیست این گرایش با گرایش حقوق محیط زیست. نظرت چیه؟
موضوعی که هست اینه که گرایش محیط زیست به نظر من هم شبیه هست و هم شبیه نیست. یعنی این عدم شباهتش به نظر من پررنگ‌تره. یه اشتباهی که دوستان میکنن وقتی که لفظ حقوق انرژی رو میشنون این هستش که فکر میکنن خیلی دم دستی و کاملا هم تصور شاید محتملیه که با بحث‌های توسعه پایدار فقط مرتبطه یا فقط موضوعاتی که درش بحث میشه اهمیت محیط زیست، انرژی‌های پاک و حفظ محیط زیست و مباحث این چنینیه. منتها درسته که انرژی ممکنه در یک سری کشورها بیاد و روی این مباحث تمرکز بکنه، اما ما در ایران به عنوان کشوری که در واقع خودمون دارای منابع نفت و گاز هستیم و خودمون دارای منابعی برای تولید انرژی های پاک مثل انرژی های برقابی، انرژی های خورشیدی هستیم، باید بیایم روی جنبه های دیگری علاوه بر محیط زیست هم تمرکز بکنیم. یعنی اون بخشی که لازمه، مباحثی که دانشگاه های ایران باید بهش توجه داشته باشن تو تربیت متخصص حوزه انرژی علاوه بر بحث های توسعه پایدار و بحث های محیط زیستی، در واقع توجه به مباحث خرید و فروش حوزه انرژی، بورس انرژی، امنیت انرژی و حوزه خصوصا حل و فصل اختلافات انرژی به خصوص از طریق در واقع کانالی به عنوان داوری بیشتر بر روی موضوعات اینچنین تمرکز داشته باشن. درسته که به محیط زیست هم ربط داره، ولی به نظر من کار در این حوزه ها خیلی جدیدتره و فضای نوتری برای دانشجوهای این رشته که بخوان بیان پژوهش انجام بدن.
سوالی که ذهن منو مشغول کرده آیشتو دوران اینه که کلن از بیگ پیکچر در نظر بگیریم وضعیت این گرایش در خارج از کشور چطوریه؟ یعنی چه اتفاقی افتاد که به هر حال توی ایران قبول کردن که خب ما باید این گرایش رو هم داشته باشیم و توی دانشگاه ارائهش بدیم به بچه ها؟
ببینید، بحث کلان حقوق انرژی موضوع خیلی مهمی در جهان امروز ماست. یعنی علاوه بر این که شما بحران‌های زمینه انرژی رو بخواید در نظر بگیرید که خودش فضای دیگریه، موضوعاتی مثل کلن خرید و فروش انرژی یک مسئله مبتلا بهه در همه جای جهان، خصوصا بعد از درگیری های بین المللی اخیر که به نظرم خیلی جالبه اگر بچه های حقوق بین الملل بخوام به این موضوع توجه نشون بدن. یک موضوعی هستش که در همه زمینه ها به نظر من به دلیل جامعیتی که داره خودش همین جامعیت اهمیت رو میاره. کلن برای چه کشورهایی که در واقع تولید کننده انرژی هستن، انرژی فرستن، یا چه کشورهایی که مصرف کننده انرژی هستن، همه اینها موضوعاتی داره که در واقع این رشته قراره بهشون بپردازه و بچه ها قراره بیان توی این فضاها درگیر چالش و پژوهش بشن. اصلا مهمترین رأی که ما داریم تا به امروز، یعنی بیشترین رقمی که محکوم شده در یک رأی داوری، رأی یوکاس هستش که دولت روسیه محکوم شده و حالا تا همین امروز هم بحث‌های اجرای رأی خیلی داغه. و شما اصلا توجه بکنید که چقدر اهمیت داره که یک بزرگترین رأی در یک حل و فصل در واقع توافقی میان دو طرف اصلا موضوعش موضوع انرژی، یا بحث‌هایی مثل امنیت انرژی، بحث‌هایی مثل بورس انرژی، یا اصلا تنهی که این رشته میاد به موضوعات توسعه پایدار میزنه. خب توسعه پایدار دیگه یک چیزی هستش که هم مسئله دیروز، هم مسئله امروز و هم مسئله فردا ماست. یعنی هم بچه‌های محیط زیست راجع به این موضوع قراره بسیار درگیر داشته باشن و هم بچه‌های گروه حقوق انرژی. به خاطر همین بسیار رشته مهمیه.
سوال دیگه که ذهن منو مشغول کرده الان که داریم با هم دیگه حرف میزنیم اینه که خب مثلا منی که دارم حقوق بین‌الملل میخونم، اون اتوریتی هایی که بهش استناد میکنم و در واقع بخش اصلی مطالعه منو کاور میکنه، یکیش معاهدات بین‌المللیه، عرف بین‌المللیه، اصول کلی حقوقی، داکترین و رویه قضایی یا همون کیس لاه. توی حقوق انرژی آیا وضعیت به همین منوال میره؟ یعنی تو به عنوان منابع مطالعاتیت یا اگه میخوای چیزی رو بنویسی یا لایحه‌ای بنویسی بابت یه مسئله ای، اینه که اول میری به کنوانسیون ها ریفر میدی یا کیس لایه بیشتر جنبه بولدی داره؟
ببین، حقوق انرژی من همیشه به همکلاسی ها من میگم یک دریای اقیانوس کم عمقه، دریا هم نه، یک اقیانوس کم عمقه، به قدری تازگی داره خصوصا در کشور ما و در واقع حوزه قانونگذاری و مقرراتی در این فضا بسیار جدیده. واسه همین از نحوه پرکتیسش اگه سوالی که شما پرسیدین خیلی شبیه به کارهای بچه های تجارت بین المللی، یعنی شما در این زمینه یک سری کنوانسیون ها دارید، حالا کنوانسیون های منطقه‌ای ممکنه باشه خصوصا در حوزه اتحادیه اروپا، یک کنوانسیون ECT دارید که در واقع منشور حقوق انرژی هستش و بسیار هم مهمه، بحث های سرمایه گذاری خارجی دارید که مثلا ممکنه به کنوانسیون های واشنگتن و این چنینی استناد بکنید. ولی حوزه حقوق انرژی علاوه بر این که مثل حقوق بین الملل مسئله مبتلا به میان دولت هاست، مسئله مبتلا به میان اشخاص خصوصی هم هست. یعنی شما تصور بکنید زمانی که میان یک قرارداد فروش برق میبندین، یک PPA میبندین با یک کشوری، اینجا یک شخص خصوصی میاد و با یک دولت وارد یک رابطه تجاری میشه. خب در همین حوزه مثلا ممکنه که ما یک سری چالش های خیلی بزرگی داشته باشیم، مثل حمایت از شخص خصوصی، بحث های قانون حاکم، اگر این اختلاف قرار به داوری کشیده بشه چه فضاهایی پیدا میکنه. یعنی ببینید به لحاظ عملی به قدر این رشته چالش و جذابیت داره که شما حتی اگر نخواین در حوزه تئوریش کار بکنید و به بحث های توسعه پایدار و امنیت انرژی بپردازید، کاملا میتونید به عنوان یک متخصص حوزه انرژی در فضاهای عملیاتی توی شرکت‌های چند ملیتی یا حتی برای ارگان‌های دولتی مشغول به فعالیت بشید. در مورد لایحه نویسی هم که میتونید به هر کدوم از این‌هایی که گفتم استناد بکنید. و
ولی من فکر می‌کنم که با توجه به صحبتی که اوایل داشتی که تجارت بین الملل جنبه پرکتیکالش بیشتره، اینجا ما داکترین هم بیشتر داشته باشیم تو حقوق انرژی که داره توسعه هم پیدا میکنه.
در حوزه حقوق انرژی ممکنه دولت ها و خصوصا مناطق تجاری بیشتر، چون ببینید انرژی به خاطر اینکه یک موضوع ترانزیت و ترانسفری داره، ممکنه که بیشتر یک منطقه تجاری رو درگیر بکنه و چند تا دولت رو به خودش درگیر بکنه. به خاطر همین ممکنه رویه هایی در این زمینه شکل بگیره، ولی چندان استبلیش نشده این موضوع و هنوز جای کار داره.
در مورد تجربه‌ای که از تحصیل در دانشگاه شهید بهشتی داشتی بهمون بگو، کلن چه فضایی رو داره؟
کلن وقتی که شما وارد در واقع گروه حقوق انرژی میشی، چون زیر گروه تجارت بین الملل هستش، غالب اساتیدتون در واقع اساتید خود گروه تجارت بین الملل هستن. مثلا یکی از اساتید شاخص شما دکتر بهمه‌ای هستن که اصلا به شما مباحث سرمایه گذاری، داوری و بحث های قراردادهای نفت و گاز رو قرار تدریس بکنن. توی گرایش حقوق انرژی درسایی که شما برمیدارید یه سری حقوق برق و انرژی های هسته‌ای و مباحث انرژی های فسیلی هن و علاوه بر اونها یک سری دروس تخصصی دارین که حالا توی این بحث های دروس تخصصی ممکنه یک مقدار شبیه بشه به دروس تجارت بین الملل، مثل بحث های مالیه عمومی حوزه انرژی یا بحث های تجارت بین الملل حوزه انرژی، بیع انرژی، کنوانسیون های انرژی و مباحث اینچنینی که یک مقدار شبیه میکنه این رشته به تجارت بین الملل. ولی خب از اونجایی که در واقع عمده اساتیدی که قرار به شما تدریس بکنن اساتیدی هستن که تخصص اصلیشون در زمینه حوزه تجارت بین المللی، شما مشکلی از جهت یادگیری مباحث عملی حوزه انرژی نخواهید داشت. یعنی اگر مثلا شخصی بخواد وارد این رشته بشه و بحث‌های داوری رو پیگیری بکنه یا به عنوان متخصص سرمایه گذاری در حیطه انرژی بخواد فعالیت بکنه، خب به راحتی درس‌های دانشگاهی و تلاش شخصی خودش میتونه که پوشش بده این نیازمندی ها رو. ولی در مورد کلن پیش نیاز هایی که ورود به این رشته لازم داره، ببین از اونجایی که رشته بسیار جدیدیه و کاملا خب سال دومیه که داره تدریس میشه، شما عملا برخلاف مثلا یک رشته مثل حقوق خصوصی یا بحث حقوق جزا، خب ممکنه کتاب های جدی مثلا به زبان فارسی نداشته باشید یا حتی مثلا جزوات دانشگاهی در این فضا یک مقدار کمتر باشه. به خاطر همین من همیشه میگم که لازمه شما زبان انگلیسی در وهله اول بسیار قوی باشه و خیلی خوب میشه اگر شما بتونید یک زبان دومی رو یاد بگیرید وقتی که وارد این رشته میشید. چون مثلا تصور بکنید شما میخواین بیاین به عنوان متخصص حوزه انرژی توی شرکت مثلا چند ملیتی فعالیت بکنید، خب این یکی از در واقع امتیازهای شما هستش که بتونید دو زبانه یا حتی چند زبانه باشید و عملا نیاز هستش که شما بتونید منابع انگلیسی رو خیلی روان بخونید و ترجمه بکنید و ازشون استفاده بکنید، خصوصا همچه برای پایان نامه و همچه برای درس‌های خود رشتتون که توی چارتتون برمیدارید.
برگردیم به بحث زبان انگلیسی. من یه چیزی رو برداشت کردم، حالا نمیدونم درسته یا نه، ولی میخوام ببینم که آیا کسی که سطح زبانش متوسطه، یعنی خیلی سپیکینگ و رایتینگش قوی نیستش، میتونه بیاد تو این گرایش تحصیل بکنه با توجه به ویژگی هایی که از این گرایش سراغ داری؟
جواب اولم به این سوال نه هستش، چون به نظرم شما به عنوان اولین هایی که قراره بیایید حقوق انرژی رو بخونید، حالا امسال که دانشجوها انتخاب بکنم میشه سال سوم. ببینید کلن گرایش حقوق انرژی ارشد خوندن به نظر من در کل، ولی گرایش حقوق انرژی گرایش نیست که شما بیاین یه مدرک ارشد بگیرید و حالا خدافظ من میرم مثلا به کار وکالتم میپردازم. متخصص این حوزه خب اینجا خیلی شبیه به تجارت بین‌الملل میشه، نیاز هستش که آدم سلف استادی باشه و از اونجایی که شما برای سلف استادی کردن و تعمیق توی این فضای حوزه انرژی نیاز دارید که منابع مختلف رو مطالعه بکنید و عملا چاره جزی ندارید که سراغ منابع انگلیسی،
چون من به ایرانی ما نداریم دیگه
به هیچ عنوان، یعنی ممکنه یک سری جزوات پراکنده و کم مثلا وجود داشته باشه یا یه سری کتاب ها به زبان فارسی ترجمه شده باشه، ولی از اونجایی که رشته بین‌المللی هستش و ترند های حوزه انرژی ترند های جهانیه، شما مجبورید به عنوان آدمی که قراره تو این فضا کاملا به روز باشه بیاین و منابع انگلیسی رو مطالعه بکنید. به خاطر همین خیلی خیلی تلاش شخصی رو میطلبه و لازمه کسی که میخواد بیاد این رشته رو بخونه کاملا علاقه داشته باشه، یعنی با علاقه 100% به نظر من باید بیاین توی حوزه انرژی مطالعه بکنید، چون خیلی خیلی تلاش شخصی خود دانشجو رو میطلبه.
سوالی که دارم اینه که به طور کلی آینده این گرایش رو در ایران و به طور کلی در خارج از کشور چطور می‌بینی؟ یعنی یک نفر که می‌خواد در این گرایش تحصیل بکنه مثل خودت، کلاً چه سقفی رو برای خودت در نظر گرفتی در آینده؟ شاید البته که می‌دونم سوال شخصیه، ولی خب دوست دارم که جواب بدی.
ببینید مسئله انرژی، خب من ابتدای بحثم هم گفتم یه موضوع مبتلا بهیه و به نظر من شما هر چقدر که توش آرزو بکنید با تلاش شخصیتون میتونید برید بالا و علت اصلیش هم نو بودن این رشته توی ایرانه، یعنی برخلاف بچهای نفت و گاز که حالا یه چند سالی هستش که جا افتادن، شما به عنوان کسی که متخصص انرژی های تجدیدپذیر هستش، متخصص حوزه برق، متخصص حوزه قراردادهای انرژی، کاملا یه سر و گردن از رقبای خودتون جلوترید و میتونید حالا فعالیت بکنید. و خب اصلا ببینید ترند های انرژی در جهان کلن داره به سمت توسعه پایدار و انرژی های پاک پیش میره و دیگه مثلا آنچنان ما به بحث های سوخت های فسیلی و انرژی های نفت و گازی احتمالا تا مثلا چند سال آینده اونقدر وابسته نخواهیم بود، هرچند من فکر نمی کنم هیچ وقت نفت و گاز حذف بشه به صورت کلی، ولی مراکز خیلی مهمی هستن تو جهان که دارن به صورت آکادمیک روی این فضاها کار میکنن.
چه دانشگاه‌هایی مثلا؟
مثلا دانشگاه انرژی و محیط زیست توی کولومبیا یا هیوستون تگزاس، دانشگاه داندی یا کوین مری توی انگلستان مراکزی هستن که دارن به صورت آکادمیک روی حوزه حقوق انرژی فعالیت میکنم. خب مثلا حالا خیلی راحت بخوایم بگم ممکنه، یعنی بحث اپلای خورش اصطلاحاً خیلی خیلی خوبه، چون که یه موضوع بین المللیه و اینکه موضوع روز هستش، به خاطر همین بچه ها میتونن با حالا معدل بالا یا کار کردن یک پایان نامه خوب که مشکل جهانی باشه به راحتی مثلا بیان و اپلای بکنن. گرایش حقوق انرژی به یه لفظی در واقع محکوم هستش که بیاد و از پوسته حقوق سنتی خارج بشه، یعنی به خاطر اینکه حالا یه سری اساتید ما از لفظ میان رشته‌ای بودن حقوق انرژی استفاده میکنن. ببینید شما چاره‌ای جز این که از تکنولوژی ها و مباحث فنی اطلاع داشته باشید ندارید. مثلا یک درسی شما دارید جزء دروس اختیاریتون هستش، حقوق مهندسی ساخت. کسی قراره بیاد متخصص حوزه انرژی بشه، مجبور بیاد و مثلا با مهندسین ارتباط داشته باشه، با متخصصین حوزه فناوری های نوین ارتباط داشته باشه. به خاطر همین کسایی که میخوان بیان توی این حوزه کار بکنن مجبورن که ذهنشون رو بیان و چنبعدی بکنن، یعنی به عنوان دانشجوی رشته حقوق انرژی شما نمیتونید که بیاین مثلا در قالب حقوق سنتی یا اونچه که مثلا در گرایش کارشناسی بخشی در کارشناسی حقوق مثلا میاین مطالعه میکنید به همون شکل مثلا وارد حقوق انرژی.
مخلص کلام یه جورایی این که باید یه گریزی به سایر اصلا رشته ها هم بزنی، باید از حقوق یه جورایی خارج هم بشی.
چاره ای جز این ندارن بچه‌ها. و خب اصلا حتی زمان که مدرکتون رو شما میگیرید توی این رشته، حالا من خیلی به حقوق خصوصی رو مثال میزنم، ولی واقعیتش اینه که برخلاف گرایش های این چنینی شما مجبورید بیاین همیشه خودتون رو به روز نگه دارید. یعنی اگر میخواین که در این حوزه فعالیت بکنید به عنوان مثلا یک داور متخصص حوزه انرژی فعالیت بکنید، لازمه بیاین مثلا خودتون رو در مورد آرای داوری، در مورد فناوری های جدید، در مورد چالش های جهان امروز انرژی هی آپدیت بکنید، هی به روز بشید و عملا باید هی مطالعه بکنید تو این فضا.
من فکر میکنم که تو این دو ترمی که گذروندی تسلط به نسبت خیلی خوبی هم کسب کردی راجع به این گرایش. من خودم واقعیتش خیلی یاد گرفتم تو این دیالوگمون. به نظرت توسعه گرایش حقوق انرژی در چارچوب آکادمیک توی ایران چطور میشه؟ یعنی به نظرت تا چند سال آینده هم فقط یک دانشگاه ارائه میتونه بده این گرایشو، یا پتانسیل رو میبینی که سایر دانشگاه هم در واقع بتونن ارائه بدن این گرایش؟
من میبینم که دانشگاه های دیگری در سطح کشور بیان و گرایش حقوق انرژی رو قرار بدن توی چارتشون، خصوصا در مقطع دکتری. به نظر من شاهد رشته هایی مثل دکترای حقوق برق خواهیم بود یا دکترای حقوق انرژی های تجدید پذیر، شاید در دانشگاه شهید بهشتی کسی چه میدونه، بیان و اساتید این رشته رو در واقع ارائه بدن. و موضوعی که هست اینه که چون ما کم کم داریم از سمت انرژی های فسیلی به سمت انرژی های پاک پیش میریم، احتمالاً تمرکز و سرمایه گذاری روی رشته حقوق انرژی خیلی بیشتر بشه. البته این نکته رو ما نباید فراموش کنیم که ایران با وجود اینکه یکی از مراکز مهم انرژی هستش در سطح منطقه، ما هنوز متخصص انرژی به اون صورت در کشورمون نداریم و خیلی انگشت شمارن. حالا این هم در واقع برای بچه های این گرایش سوده و هم ضرر، از اونجایی که بازار کار رو خب خیلی براشون در دسترس تر میکنه، ولی لازمه که زحمت بیشتری بکشن.
باید یه جور قراردادا رو از دست آدمای فنی و مهندسا در بیارن. درسته؟
تقریبا فضا دقیقا همینه هومن، و به خاطر ابعاد فنی که این رشته داره خیلی از مهندسین توی این فضاها فعالن، و مثلا ما میبینیم که یه قرارداد پی پی ای رو بعضی موقعا مثلا یه مهندس اومده نوشته، یا مثلا یه قرارداد مثلا انتقال فناوری در حوزه نفت رو ممکنه مثلا یک مهندس طراحی کرده باشه. و خب اینها به نظر من خیلی ضعف بزرگیه، چون ما متخصص حوزه انرژی داخل ایران بسیار کم داریم، نیازه که بچه ها بیان فعالیت بکنن. در مورد خودم که وارد این رشته شدم، من خب خیلی خیلی به ابعاد عملی و فنی رشته علاقه داشتم. خب من چون یه آدم کلن پرکتیکالی هستم، دوست داشتم رشته‌ای باشه که فضای کار رو برای من خیلی باز بذاره، به نظرم حالا بچه ها میتونن بیان توی حوزه های داوری فعالیت بکنن. برای خودم مثلا شخصا میبینم که شاید بخوام توی این حوزه به صورت خیلی جدی کار بکنم و اصلا ما نیاز داریم به عنوان یک داور متخصص حوزه انرژی. حالا تو بحثم هم گفتم یکی از بزرگترین رأی محکومی توی آرای داوری رأی یوکاس هستش علیه روسیه و خیلی خیلی فضای جذاب و شیرینیه. من خودم شخصا دوست داشتم که برای فضای کار و بازار کار وارد این رشته بشم.
خیلی از مخاطبامون ممکنه این سوال براشون پیش بیاد که شما یه کتاب بهشون معرفی بکنی که مبانی حقوق انرژی توش تعریف شده باشه و یه جور الفبایی باشه برای حقوق انرژی. چه کتابی رو پیشنهاد میکنی؟
ببینید کتاب توی این زمینه زیاد هستش، ولی کتاب که حالا شما به صورت کلی و ابتدایی بخواید مطالعه بکنید یه دونه کتاب International Energy Law از آقای محمد نسیم هستش که حالا زبان انگلیسی نسبتاً راحت تری داره اگر شما مثلا لغات تخصصی حقوق انرژی رو نمیدونید، و کتاب حالا International Law for Energy and the Environment از پاتریشیا پارک که به نظرم منابع خوبی هستن برای آشنایی کلی با رشته.
پس پیشنهاد میکنی که قبل از اینکه وارد اصلا آره گرایش حتما. بشن کسایی که داوطلب این گرایشن حتما مطالعه کلی حداقل داشته باشن.
آره، چون اصلا میبینن که آیا مباحث کلی این رشته رو دوست دارن و آیا مثلا میخوان که وقت خیلی زیادی روی این مباحث بذارن یا نه.
آی صدای عزیز، من دیگه سوال دیگه ای ندارم. اگه حرف پایانی داری با مخاطبامون هستیم در خدمتت.
ممنون از پیج شما که در واقع این فرصت رو فراهم کرد. نه صحبتی نیست، امیدوارم که همکلاسی های خوبی در سال بعدی این رشته رو انتخاب بکنن و بچه های جدی و با انگیزه گرایش حقوق انرژی ببینیم.
منم از طرف تیم لاکادمیا ازت خیلی خیلی ممنونم که تشریف آوردی و مهمان ما شدید. امیدوارم که در همه مراحل زندگیت موفق و شادکام باشید. تشکر.